من اگه این انجام بدم میشه ردیه نمیکنم. نکنم میشه میگه خیلی روک داره میگه شهر معاون شهرداری داره میشه این ردیه. من این کارو انجام دادم. خب
کجای منطقه شیشه؟
خب اون فرصت خونه چی کار آقای آبکاره. حالا البته مشکلشو حل کردی ولی شما نکن تا ته داستان بریم ببینیم چه اتفاقی تو این حفیه. مثلا تو بحث حق انتقال توسعه که شما دارید شورای چهارم سال آخرش مصوبه کردیم که سند حق انتقال توسعه انجام شه. تازه آقایون تو همین دو سه ماه اخیر آقای سالاری اینه کمیسیون شهرسازی اینو تصدیق کردن که هنوزم تصدیق نهایی نشد. یعنی چیزهایی هست کوتاهی میشه.
خب
بحث
آقای ارشاد به خدمتتون که حاجی علی اکبری، شما که نکته درباره صحبت‌های ایشون ندارید؟
ببینید موضوع اینطوری نیست که مثلا انتقال حق توسعه رو ما کشف کرده باشیم یا پیشنهاد کرده باشیم. این موضوع تجربه شده در دنیاست. بعد اینا هم اینطوری نیستن که یا استفاده از ظرفیت گردشگری یا انتقال حق توسعه باشه، ترکیبی از همه اینا استفاده میشه. ببینید شما برای این که یک بنای ارزشمند رو بخوای زنده نگهداری باید توش فعالیت وجود داشته باشه و من با اون قسمت صحبت شما موافقم که فعالیت باید انقدر جذاب باشه که بتونه طیف‌های مختلف رو، گروه‌های مختلف رو به خودش جذب کنه. این میتونه یه بخشی از مسئله رو حل بکنه. یه بخش دیگری از موضوع حتما ما باید در اگر در واقع این ثبت کردن، فریز کردن یه در واقع ارزش افزوده‌ای رو از مالک میگیره، ما باید حتما یه راهکاری برای جبرانش داشته باشیم. وگرنه هم تو کشورهای آسیایی، هم تو اروپا، هم تو آمریکای شمالی نمونه های خیلی زیادی از انتقال حق توسعه وجود داره.
آقا یه سوال، شما تعریفتون از بافت فرسوده چیه؟ این خونه ها رو جزء بافت فرسوده میبینین؟
ببینید بافت فرسوده تعریفش رو شورای عالی معماری شهرسازی انجام داده و در همه شهرهای کشورم با این تعریف شناسایی شده. متاسفانه در تعاریف رسمی تمرکز روی آسیب پذیریه. آسیب پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله است. یعنی و مقیاس هم مقیاس بنا نیست.
ولی این خونه‌ها انقدر استوغر ساخته شدن معمولاً آسیب پذیریشون کمه نه؟
نه از نظر مقررات ملی آیین نامه 2800 نام کم دوام به حساب میان، حتما مقاوم سازی نیاز دارن. مقیاس تشخیص بافت فرسوده بلوک شهریه، یعنی تک بنا نیست. در یه بلوک مجموعی از بناهایی که وجود دارن اگر بیش از نیمی از اونها کم دوام باشن در مقابل زلزله، مساحت نیمی از اونها کمتر از 200 متر مربع باشه و دسترسی نیمی از اونها از معابر با عرض کمتر از 6 متر صورت بگیره، رو اینو میگن بلوک فرسوده. حالا فارغ از این که این بلوکه مثلا 10 سال پیش شکل گرفته باشه یا 200 سال پیش شکل گرفته باشه، به خاطر همین ما درسته که مفهوم بافتای تاریخی و بافتای فرسودمون متفاوتن ولی یه همپوشانی های ما هم دیگه دارن. یعنی ما در تشخیص بافتای فرسوده مصوب میبینیم که مراکز شهری بافتای تاریخمون هم عملا به عنوان بافت فرسوده تشخیص داده میشه. حدود 70% از منطقه 12 ما الان بافت فرسوده است، در حالی که میبینیم جنسش متفاوته. یعنی با بافت فرسوده‌ای که تو دوران معاصر شکل گرفته تفاوت داره، ولی این همپوشانی رو این دوتا بافت با هم دیگه دارن.
چقدر ما بافت فرسوده داریم تو تهران؟
ما تو تهران الان حدود 4500
به موضوع مربوط نمیشه ولی من میخوام اینو بدونم برای برنامه های بعدی که
4500 هکتار بافت فرسوده داریم، یعنی 280,000 پلاک
میشه چند درصد تهران؟
مساحتش مساحت زیادی نیست، حدود 7%، ولی نزدیک 20% از جمعیت شهر دارن توش زندگی میکنن.
برگردیم به موضوعمون. آقا دارالفنون که دیگه آشناس دیگه، من چند وقت پیش رفتم دارالفنون دیدم اونجا هم وضعش خوب نیست. این خطه رو اگر بخوایم فرض کنیم، یعنی از جاهای شناخته شدمون تا خونه های ناشناخته، نیاز به یه اتفاقی داره که یه ماجرایی رو ما بتونیم مدیریت کنیم. شما میگید که وزارت میراث فرهنگی نمیتونه این کار رو انجام بده، باشه قبول. میگید که بودجه کمه، باشه قبول. بالاخره چی؟ بذاریم همینجوری دست روی دست هم و صبر بکنیم برای روزهایی که این خونه ها یک به یک تخریب میشن؟
عرض کنم که خیر من اینو نمیگم، را عرض میکنم راجع به شما. ببینید البته در این نکته دوباره مطرح شد راجع به این جذابیت کاربری بناها که آقای علی اشاره کردن. ببینید این به این مفهوم نیست که ما هر کاری تو بناهای تاریخی که وجود داره بتونیم انجام بدیم. دخالت و طراحی در فضای تاریخی یک الزاماتی داره و تو بنا این بنا به خاطر ساختارش، به خاطر شأنش، یک محدودیتای توش وجود داره که ما هر کاری توش نمیتونیم بکنیم و بستگی به ارزش‌هاش خیلی جاها دست ما بسته است در طراحی. به همین دلیل هر نوع دخالت در بنای تاریخی باید طرحش در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح بشه. در مورد نکته که شما فرمودید، خیر من در مورد داروفنون چون اطلاع دقیق دارم از اونجا. ببینید داروفنون قبلا مدرسه بوده، بعد از انقلاب تا سال 67 هم مدرسه بوده، بعد از 67 تبدیل میشه به یک مرکز آموزش. از اون به بعد خود آموزش پرورش اونجا رو رها کرد، این ساختمان در واقع الان رها شده است. خود میراث فرهنگی تعمیرات زیادی در مورد اون بنا کرده، ولی نکته ای که اینجا میخوام بهش اشاره کنم که مهمه، ما وقتی که اثر رو ثبت میکنیم، ثبت رافع مالکیت نمیشه، ولی مالک در واقع باید تلاش بکنه که از بنای خودش هم حفظ بکنه. الان اعتبارات زیادی آموزش پرورش با کمک میراث به دنبالش بوده که برای اونجا جذب بکنه که متاسفانه نشده. البته در چند سال پیش سال 96 دو قسمت از انتهای اون حیات اون احیا شده که الان وجود داره. ما دست رو دست نباید بذاریم، اما همونطور که گفته شد مردم هم باید وارد باشن، از سرمایه های فرهنگیشون در واقع دفاع کنن.
آره قبول دارم، ولی من چون دوست دارم، بعد به من گفتن که نسل شما اینجوریه، بیشتر یه دوست دارم بگم که من اتفاقا برعکسم، دوست دارم. هرچی دارم فکر میکنم، مثلا اون زنگه هست که مال خود دارالفنون بوده، داره آفتاب میخوره، داره بارون میخوره، هیچ کم نیست به دادش برسه. آقای آژله،
خب ببینید اون مالکیت اون بنا
میدونم، ببین من دارم میگم آقا اونجا جزء میراث تاریخی کشورمون هست یا نه؟ اصلا اینو قبول دارید؟ من دارم میگم اجازه بدید، من دارم میگم اون محل نشستن ناصرالدین شاه برای دیدن بچه‌هایی که داشتن درس میخوندن، قبول دارید که
البته نه اونجا نیست، اونجا من توضیح میدم خدمتش، اون ساختمون
خود بچهای
دارو ساختمون یک بار دیگه بازسازی شده.
بله بله قبول دارم مارکوف اومده اونجا رو کاراشو انجام داده، ولی جایگاه قرارگیری ناصرالدین شاه رو گفتن همون.
بله همون،
خب برست. اونجا بوده و داشته میدیده، پس اون نکته که من دارم عرض میکنم درست. حیفه، من دارم میگم کاری نداشته باشیم دست شهرداریه یا دست آموزش پرورشه یا دست وزارت فناوریه یا هر جایی که هست، میراث فرهنگی کشورمونه دیگه. چرا یه اتفاقی نمیفته که ما اینا رو همه رو با هم دیگه جمع شیم دور هم بگیم آقا کلن مگه چند تا بنای تاریخی این فرمی ما داریم؟ نمیدونم، ما همین جوری دارم میگم، شما اصلاح بکنید. 5000 تا بیشتره؟
ببینید تعدادش خیلی بیشتر از حتی ما مدارسی که در سطح کشور داریم که مربوط به همون دوره رضا شاه است، یا حتی بعضی از مدارس دوره قاجاری هم باقی مونده. ما خیلی از مدارس هم داریم که از دوره قاجار مسجد مدرسه است و امروز باقی مونده. موضوع اصلی این که ببینید مالکیت در کشور ما، موضوع مالکیت و دخالت در اون موضوع پیچیده حقوقی است. این یه مسئله جدی است. من فقط خدمت شما عرض می‌کنم که حتی گاهی اوقات شده بود که شورای نگهبان به قانون ثبت آثار تاریخی هم اعتراض داشت، میگفت شما حقوق مالکیت مردم رو در واقع دارین نقض میکنید.
خب
ببینید ما الان در کشور برآوردی که کردیم از آثار تاریخی یه چیزی هست که حداقل صحبت شده 1,000,000 اثر تاریخی داریم. این 1,000,000 اثر تاریخی در قالب بناها هست، محوطه ها هست، خود بناها چندین دسته هستن به گونه دارن، اینها همش در مالکیت دولت نیست، در مالکیت بخشش ادارات دولتی است.
خب
ادارات دولتی هم در قانونی که الان تصمیم شد دو سال پیش، قانون حفاظت از بافت‌های تاریخی، حتی به اونا تکلیف شده که از سرمایه های ملیتون و آثار تاریخیتون باید حفاظت بکنید ولی این مشکل ساختار اداری و ساختار بودجه در کشور وجود داره که امکانات لازم رو برای دستگاه ها فراهم نمی کن. حداقل من در مورد دارالفنون همین چون مثال خیلی شاخصی هم از جاهای دیگه هم گفته شده، من یه تقریبا نزدیک به 10 سالی هست که در این موضوع کاملا درگیر هستم. همین امروز هم که با شما صحبت میکنم صبح داشتم راجعش صحبت میکردم.
خب
امکانات مالی که برای این کار تخصیص داده میشه وزارت آموزش پرورش تقریبا ناچیزه، تقریبا در حد صفر. سازمان برنامه میگه من امکاناتو ندارم امکانات مالی رو و پولو بدم و اونجا یه محدوده بسیار بزرگ. ما باید اگر اینکه شما میفرمایید چه کار بکنیم، باید تو بخشی از کشور ساختار اداری و مالی ما در حوزه میراث فرهنگی اصلاح بشه. ببینید اگر ما بخوایم در کشور، یک کشور تاریخی مثل خودمون حرکت بکنیم، شما زمانی به توسعه درست دست پیدا میکنید که محور توسعه ما فرهنگ باشه.
بله
الان شما ببینید ما بیش از 50 سال، حالا شدم 60 سال، اومدیم در کشور هزینه های گزافی برای توسعه کشور کردیم.
بله توسعه شهرها،
بعضی شهرها، شهر اصلا توسعه در کل کشور. اما امروز شما میگی ما آب نداریم، برق نداریم، آلودگی هوا داریم، پس بنابراین راه توسعه ما اشتباه بوده. این یک حرف جدی است، یعنی حرفی نیست مثلا من بگم، همه کارشناسا میگن. پس بنابراین امروز اگر ما بخوایم بپردازیم به یه دستگاه کوچک به لحاظ ابعادی و به لحاظ امکاناتی، نمیتونیم در مقابل اون توقع داشته باشیم همه آثار تاریخی ما حفظ بشه. من یه مثال عرض میکنم صحبتم رو تموم میکنم. ما در یه دهه در سازمان میراث فرهنگی که کار میکردیم، دهه 70 که من وارد شدم، اول 70، کل اعتبار عمرانی سازمان میراث فرهنگی 80 میلیون تومان بود. 80 میلیون تومان. در همون زمان حداقل قیمت پایه یا اعتباری که برای ساختن یک صد ارائه‌دهندن 300 تا 400 میلیون تومان بود. یعنی کل یه دستگاه در سطح کشور با این همه آثار 80 میلیون تومان اعتبار عمرانی داشت و در واقع یک جایی یک دونه صد 400 میلیون تومان. خب این توزیع نابرابر و نامتوازن، این باعث شده که امروز این که من اشاره کردم به نسل شما، منظورم منظور خاصی نداشتم، میخوام بگم به نسل جدیدی که امروز وجود داره و مطالبه گه هست، نمیدونین که در گذشته ما و چه وضعیتی داشتیم و امروز هم امکانات ما تقریبا ناچیزه. شما وقتی ضعف امکانات در گذشته دارید، با کمبود کارشناس روبرو هستید، با کارشناس خبره. این با ضعف برنامه ریزی روبرو هستید. ما برنامه داریم، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید این برنامه ها به دلیل عدم وجود امکانات، امکانات چیه؟ نیروی انسانی، کارآمد و بودجه، تحقق پیدا نمیکنه. میراث فرهنگی هم برخلاف دستگاهی مثل شهرداری یا خیلی شاید دیگه، یک دستگاهی است توی حوزه حفاظتی است. ما نه امکان مالی داریم چیزی رو واگذار کنیم، ازش درآمد پیدا کنیم، نه تراکمی داریم بفروشیم، نه کار دیگه. فقط و فقط باید دو دستی اون چرا که داریم رو از دست ندیم. به همین دلیل با یک محدودیت های بسیار مشخص روبرو هستیم که هر روزم جامعه از ما طلبش بیشتر میشه. یعنی تا دیروز از ما میگفتن آقا چرا فلان بنای سلجوقی خراب شده شما حفاظت نکردی، امروز شما میگین که آقا در نبش خیابان ایتالیا یه اثر اماره 40 سال پیش و 50 سال پیش ساخته شده، چرا خراب شده؟ و حرفتون هم درسته، یعنی نفع نمیخوام بکنم، اما تا وقتی که این ورودی خروجی در واقع با هم متوازن نشه، این روند ادامه خواهد پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای حاجی علی اکبری عزیز، با این شرایط فکر میکنید که ما بتونیم به یک فضای مناسبی برسیم؟ ببینید در این که شما و همکارانتون دارید برای احیای بافت فرسوده در تهران فعالیت میکنید که چکی نیست، در این که این پلاک هایی که از تعدادش گفتید باید بالاخره یه جوری تجمیع بشه، ساخته بشه، باید به صاحبانش در حقیقت یه سری تسهیلات داده بشه که ما نوسازی بکنیم تهران رو، هیچ شکی درش نیست. اما نکته‌ای که من دارم اینه که به نظر شما ما میتونیم تهران رو به سمتی ببریم که نو بشه اما آثار تاریخیش اثر تاریخی باقی بمونه؟
ببینید با وجود تمام نقطه ضعف ها انتقاداتی که میشه،
بله،
من حرکت به سمت احیای بافت های ارزشمند و تاریخی حداقل شهر تهران رو مثبت میبینم. یعنی خوبه که ما نیمه خالی و نیمه پر لیوان رو با هم دیگه ببینیم. یعنی شما نگاه بکنید در یک دهه گذشته، مخصوصا توی 4-5 سال اخیر،
بله،
خیلی توجهات به محدودهای تاریخی تهران جذب شده. بله. خیلی علاقمند شدن که بیان خونه خودشون رو، دفتر کار خودشون رو اینجا منتقل بکنن. به محدودیت هایی که آیه دکتر امیسی میگن درسته وجود داره، حالا برای میراث تا یه اندازه، برای شهرداری تا یه اندازه، ولی واقعیتش اینه که همه کارها لازم نیست که ما خودمون سرمایه گذاری مستقیم توش انجام بدیم.
بله.
اگر مسیر رو باز بکنیم حتما علاقمندانی پیدا میشن که بیان در این کار مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. کما اینکه عرض میکنم نمونه های خیلی زیادی وجود داره که در تهران اتفاق افتاده. شما الان پهنه رودکی رو نگاه بکنید، محدوده کنار پارک هنرمندان و خانه هنرمندان رو ببینید. توی دو هفته گذشته حداقل سه تا از این شرکت های بزرگ عضو اتاق بازرگانی تهران به خود بنده مراجعه کردن، گفتن اگه تو پهنه رودکی جایی باشه حاضرن خریداری کنن، دفتر کارشون رو منتقل بکنن. یا جالب دیروز یه زوجی که میخواستن یه کسب و کار فرهنگی رو راه اندازی بکنن، مراجعه کرده بودن و دنبال خرید یک خانه قدیمی در محدوده مرکزی تهران بودن. اینا اتفاقات مثبتیه. من به نظرم بخش عمومی، حالا چه میراث باشه چه شهرداری باشه، خودش رو باید از موضع متصدی کم بکشه کنار، بیشتر در واقع تسهیلگر جریان توسعه فرهنگی باشه، هدایت بکنه، حمایت بکنه از جریانی که بتونه توسعه مبتنی بر فرهنگ، اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ رو در محدوده‌های ارزشمند تاریخی ما ایجاد بکنه و گسترش.
خیلی ممنونم آقا سجاد عسکری، ببخشید یه مدت زیادی نتونستیم که ازتون استفاده بکنیم، در خدمتیم، حرفای نهایی شما رو بشنویم.
حرفای آقای انیسی و حرفای آقای حاجی علی اکبری جفتشون صحیح و درست هستش. مثلا آقای انیسی که خب بالاخره از کارشناسا و مدیرای خیلی قدیمی وزارتخونه هستن، خب خیلی بهتر از منی که نسل جدید هستم دیتا اطلاع دارم و واقعا هم راست میگه که این دوستان در واقع با بودجه‌های خیلی اندک تونستن حالا همینقدر که برق بنام داریم و ازشون حفاظت کنن و چیز کنن. ولی به نظر من، باز من به همون حرف خودم میگم که به نظر من وزارتخونه میتونه با یه سیاست گذاری کردن، با همه این خلاهای تقسیم بندی بودجه توی دستگاه‌ها و خیلی سازمان‌ها کم بوده نیرون، بتونه باز یکم وضعو در حقیقت بهتر کنه. این که آقای علی اکبری میگن اقتصاد در حقیقت فرهنگی، این حرف خیلی کاملا درستیه، تو همه دنیا هم چنین چیزی هست، ولی مشکل ما یه چیزه، ما هر چیزی رو که به نفع خودمون نباشه رو میبریم میذاریم تو پستوها. من یه نمونه دارم میگم، شهرداری همیشه موقع که اسپم چی میگه، من خودم بدبختی کارمند شهر شهرم، یعنی دارم چی، ولی من خودم به خودم دارم نقد میکنم. آقا مدیریت شهری نه تو تهران، تو کل ایران، موقع که دم آخر سال میشه همیشه بنر کل شهر پر میشه جایزه خوش حسابی. خب چرا یه بار بنای نمیذارن؟ آقا هر کی خونه تاریخی داره من بهت این چیزو میدم. تا حالا تراکت بردین جلو در خونه ها بدین؟ تا حالا واسه مثلا واسه طرح ممیزی میرین جلو در؟ آیا کارشناس فرستادین بگین آقا من چیزم بگو مشکلات چیه فلان، پاشو بیا فلان روز یه مرکز مشاوری مون؟ نکردیم.
یعنی میدونم، متوجهم،
این مشکل امروز ما هست، ولی حرفای آقای علی اکبری و حرفای آقای انیسی کاملا درسته و باید ما به این موضوعات کاملا بپردازیم، مخصوصا اقتصاد فرهنگی.
خیلی ممنونم آقای سجاد عسکری، دبیر کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، ممنونم ازتون. آقای دکتر علیرضا انیسی، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی، خیلی ممنونم. آقای دکتر کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، از شما ممنونم. بچه‌ها داشتن به من میگفتن که سر چرا اینقدر امروز توی گوشیه، 30 ثانیه به من وقت بدید، همینجوری که داریم موسیقی رو میبینیم. داشتم عکسایی که از ساختمونای تهران انداختم و دیگه نیستن صحبت میکردم. ملکی که به انجمن حکمت و فلسفه ایران اختصاص پیدا کرده، برای آقای رحیم شکوهی نژاد بوده که در اوایل سالهای دهه 20 در حقیقت ساخته شده، الان مردم ازش بی بهره اند. توی خیابون شیخ هادی تهران یه خونه قدیمی بود، مجوز ساختشو دادن و الان فقط سردرشو نگه داشتن نمیدونم برای چی، برای هرس دادن ما، چون پشتش یه برج بلندی داره ساخته میشه. توی خیابون در حقیقت هدایت یه پارکی رو ساختید، دمتون گرم، یه خونه رو گرفتین و همه این اتفاقات داره میفته. ولی میخوام بهتون یه نکته ای رو بگم. توی شهر تهران خیلی جاها هست که من و شما ازش باخبریم، میدونیم که اون خونه ها قدیمی هن، میدونیم که اون خونه ها ارزشمندن، میدونیم که اون خونه ها هویت دارن، آدم هایی توش بودن که آدم بودن و کارهایی کردن که شاید بد نیستش که ما یه مقداری خاطراتشون رو مرور بکنیم. این حافظه تاریخی شهر ماست که به دلایل مختلف، از جمله پول نداشتن، از جمله بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی، داره خراب میشه. عجیبه که ما از اونها خبر داریم ولی خیلی از مسئولین نه. خداحافظ.
يا شيعة يا محبي صاحب العفو.
پخش دعای حضرت امام حسین علیه السلام در روز عرفه از شبکه‌های رادیویی ایران، معارف، قرآن، تهران، گفتگو و فرهنگ. رادیو ایران از ساعت 17:30 دقیقه استان خوزستان، شهرستان شوشتر، با نوای حاج صادق آهنگران.
و اعتدلت مرتی او جبت علی حجتک و انا الهمتنی معرفتک.
رادیو معارف از ساعت 17 حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
و اشهد بالربوبیت لک.
رادیو قرآن و رادیو تهران از ساعت 17 حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
این دوست که عجب زنی، هر وقت درست صدا زدم منو جواب.
رادیو فرهنگ از ساعت 17 حرم حضرت صالح ابن موسی علیه السلام.
یا من خسته نفسه بسمره بر.
و رادیو گفتگو از ساعت 16 با نوای حاج میثم مطیعی.
اللهم یا من ملک فقدر و قدر فقهر.
دیگر شبکه های رادیویی نیز با پخش بخش هایی از این دعا به شرح و توضیح مضامین بلند آن می پردازند. شورای معارف معاونت صدا.
به نام خداوند بلند مرتبه، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. افتخار دارم در فرخنده روز عید سعید قربان به همراه همکارانم با بخش دوم برنامه امروز رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشم. تبریک و شادباش عرض میکنم. عید سعید قربان، عید اطاعت، تسلیم و بندگی در نزد پروردگار متعال رو به همه شما دوستان شنونده. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این دهه اول ذوالحجه پذیرفته درگاه الهی باشه. عصرتون خوش. ما رو همراهی بفرمایید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. دهم ذوالحجه، عید سعید قربان، از بزرگترین عیدهای مسلمان هاست. یادآور فداکاری و ایثار ابراهیم نبی علیه السلام در راه رضای معبود و تسلیم و ایمان اسماعیل نبی علیه السلام در قربانگاه عشق. بر شما عاشقان مبارک. خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. به مناسبت عید سعید قربان تا عید سعید قدیر خم ویژه برنامه ای رو هدیه حضورتون میکنیم با نام در امتداد نور.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و مهم و عبی امتر امی گویی و هیچ نهمی به دلم بود نقمی و عبی امتر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لانا و مقتدانا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحق مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی انعمی
برای خداوند تفقیه کنید، تضحیه کنید، قربانی کنید، فدا کنید. خداوند تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره، به این معنی که شما در برابر او میگه نه، اون چیزی که من ازت خواستم رو برو انجام بده و یک نماد برای تو قرار دادم، هر کاری برای من میخوای بکنی برای او بکن. میخوای جان تو قربان من کنی؟ جان تو قربان عبد صالح من کن، مظهر من کن، کلمت الله العلیا کن، آیت الله العظما کن. او کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین و اولاد معصومش. برو در راه او این کارو بکن. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تو همین دست فرمون تعریف میشه. آه آه شوقا الی رؤیته، تو همین دست فرمون تعریف میشه. اساساً در عالم همیشه دانی فدای عالی میشه و حکیم عاقل خبیر مهر میزنه پای این عملیات. این عید قربان اگر برای من و شما یادآور این مقام باشه که وظیفه من به عنوان کسی که اگه حاجی بودم الان کلر ترشته بودم عید میشد برای من، اینه که منم از آنچه که دارم برای رضایت امام زمانم بگذرم و قربانی امام زمانم بکنم، این آدم عید باور برش، وگرنه نه، بیهوده شادمانی کرد.
تمام برنامه های دینی ما همه ارجاعش و برگشتش به سو و سمت امام علیه السلام است، اما در همین روز عیده به دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده، چون یعنی تمام عبادات ما و برنامه های عبادی ما برمیگرده در محور ولایت و امامت، که امامت این زمان با حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه هست. چرا؟ چون همه چی بازگشتش به سوی ولی خداست که میفرماید و ایاب الخلق الیکم.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دیگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی
از خود گذشتن در منا،